ساعت 10 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 10 صبح از رادیو سلامت خوش آمدید. من ریحانه مجدل حسینی هستم. دبیر ستاد زیست فناوری سلامت و فناوری‌های پزشکی گفت پیشگیری، تشخیص و درمان به کمک هوش مصنوعی موضوع مهمی است که در برخی موارد تا 80% کاهش هزینه‌های سلامت را در پی دارد. به گفته مصطفی قانعی، 17 شرکت داخلی به صورت جدی وارد تولید محصولات فناورانه هوش مصنوعی شدند.
همایش بین‌المللی هوش مصنوعی در سلامت با سلام و احوالپرسی هوش مصنوعی.
درود فراوان به دانشکده علوم پزشکی ایران و همه دوستان عزیز.
در 15 محور با حضور متخصصان و محققان دانشگاه‌های علوم پزشکی و فنی و مهندسی در سالن همایش‌های رازی برگزار شد. پازوکی، دبیر علمی همایش بین‌المللی هوش مصنوعی در سلامت:
در حوزه اینترنت اشیا، در چت‌بات‌ها و رباتیک، باز به عنوان یک کمک بسیار خوبی برای جراحی به عنوان تکنولوژی‌های جدید میتونه به کمک بیمار و جراح کمک‌های خوبی روی انجام بده، به این مقوله‌ها پرداخته خواهد شد.
امروز هوش مصنوعی با تحلیل داده‌ها و اطلاعات در حجم وسیع و مقایسه آنها با یکدیگر نقش مهمی در پیشگیری، شناخت زودرس و تعیین نوع درمان دارد. نادر توکلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران:
استفاده از اپلیکیشن‌ها و در واقع اون نرم افزارهایی که به صورت کاربردی در اختیار مردم قرار داده میشه، هم هزینه های سلامت کم میشه، هم ترددهای در واقع بیش از حد کنترل میشه.
دبیر ستاد زیست فناوری سلامت و فناوری های پزشکی با بیان اینکه تعداد کمی از شرکت ها به صورت جدی وارد تولید محصولات هوش مصنوعی شدند، از دانشگاه های علوم پزشکی و فنی و مهندسی خواست به سمت خلق شرکت بروند، نه جذب شرکت ها، چرا که به کمک هوش مصنوعی در برخی موارد 80% میتوان در هزینه های سلامت صرفه جویی کرد. مصطفی قانعی، دبیر ستاد زیست فناوری سلامت و فناوری های پزشکی:
کشورهایی که قبلا بسیار قوانین سختگیرانه داشتن، وقتی هوش مصنوعی اومده تا 40% هزینه هاشون کم شده. بنابراین ما پیش بینیمون اینه که اگر هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال رو حاکم کنیم رو سلامت، حداقل ما میتونیم 200 همت از پرت هزینه های فعلی جلوگیری کنیم.
در حال حاضر ایران در زمینه علم هوش مصنوعی رتبه 16 دنیا رو داره، اما در زمینه کاربرد اون رتبه 77 که این نیاز دانشگاه های علوم پزشکی با دانشگاه های فنی و مهندسی ارتباطات گسترده تری برای تولید محصولات هوش مصنوعی داشته باشن. مریم بکبور، خبرگزاری صدا و سیما.
دبیر ستاد ملی جمعیت درباره پیش شدن جمعیت کشور هشدار داد. خانم دستجردی با بیان اینکه 10% جامعه ایران سالمند هستند گفت این آمار تا 3 دهه آینده به 3 برابر خواهد رسید که چالش های اجتماعی و اقتصادی زیادی را به دنبال خواهد داشت. خانم دستجردی همچنین با اشاره به کاهش فوتی مادران باردار هم گفت بر اساس آمارها ایران دومین کشور از نظر کاهش میزان فوتی مادران باردار است.
نرخ مرگ و میر مادران باردار تو این کشور 245 در 100 هزار بوده. امروز نرخ مرگ و میر رسیده به گاهی 19، گاهی 20، گاهی 21، بین 19 تا 21 متفاوته. خب این سرعتی که ما سرعت کاهش نرخ مرگ و میر رو داشتیم توی دنیا بی‌نظیره. یعنی ما در حقیقت دومین کشور هستیم از نظر کاهش مرگ و میر مادران باردار، سرعت کاهش.
شهر میلان ایتالیا قانون ممنوعیت مصرف دخانیات را در مکانهای عمومی اجرایی کرد. بر اساس این ممنوعیت مصرف دخانیات در کوچه ها و خیابان ها یا مکانهای عمومی 240 یورو جریمه به دنبال خواهد داشت. این محدودیت یکی از سختگیرانه ترین ممنوعیت های مصرف دخانیات در اروپا است. در بلژیک هم مصرف سیگارهای الکترونیکی یک بار مصرف ممنوع شد. بلژیک اولین کشور اروپایی است که چنین ممنوعیتی را اجرا می کند. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. روز بخیر و خدا نگهدار.
از پخش شبکه رادیویی سلامت صدای دانش، نشاط، آرامش در خدمت شما عزیزان و همراهان صمیمی این شبکه هستیم. با پیوستن به پویش 2 درجه کمتر و صرفه‌جویی در مصرف گاز که بسیاری از مردممون بهش پیوستن، نشان بدیم که این همبستگی اجتماعی به حفظ منابع انرژی کمک میکنه تا همه ایرانیان عزیز از نعمت گاز بهره‌مند بشن. با ما همچنان همراه باشین تا ساعت 14. همینک شما عزیزان رو میخوام دعوت کنم بشنویم برنامه زنده نفس دوم رو.
هموطنان،
ورزشکاران،
پهلوانان،
سلام بر شما، صبح شما بخیر.
نفس دوم.
الهی با امید تو، به نام خدایی که عشقش در نهاد ما انسان هست. سلام علیکم. سلام به تمام شما همیانان محترم، خانم آقایان، دخترها و پسرها. امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه، صبحتون به خیر باشه. همراه شما این با برنامه شما عزیزان نفس دوم. امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید و ورزشم بخش جدا نشدنیه زندگی تمام شما عزیزان. دوستان شنونده، ما هر هفته در برنامه نفس دوم به بررسی یک موضوع ورزشی میپردازیم و کارشناس برنامه هم به پرسش‌های شما عزیزان پاسخ میده. اما موضوع این هفته برنامه‌مون ورزش برای بهبود سلامت قلب و کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی. شما عزیزان از طریق 2 راه ارتباطی میتونید با ما در تعامل باشید. سوالات خودتون رو در این حوزه مطرح بفرمایید و یا در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی به غیر از موضوعی که این هفته برای شما عزیزان در نظر گرفتیم سوالات خودتون رو میتونید مطرح بکنید. 3102 شماره پیامک و شماره تلفنمون 22-65-28-76. دوست دوستان لطفا حواس جمع من باشه. بله بله سپاسگزاریم. میگن که به گفته کارشناسان امروز فعالیت‌های ورزشی به عنوان اقدامی برای پیشگیری از بروز سکته‌های قلبی محسوب میشه. با انجام دادن حرکات ورزشی دوستان ما میتونیم به سلامتمون کمک زیادی بکنیم. در دنیای امروز بیماری‌های مختلف، مصرف دخانیات، نبود تحرک و ورزش و تغذیه نامناسب سلامت بشر رو حسابی داره تهدید میکنه و بدون شک میشه گفت که اگر ورزش در زندگی ما نقش و اهمیت خودش رو پیدا بکنه و برای اون برنامه داشته باشیم، این آرزوهای ناخوشایند شاید از بین برن یا حتی کمرنگ‌تر بشن. امیدوارم شما همیهنان نازنینم هوای قلبتون رو داشته باشید، همون قلبی که بی‌وقفه برای شما کار میکنه، خستگی هم نمیذاره یه لحظه مکس در اون ایجاد بشه، همون قلبی که گاهی چنان ضربانش بالا میره که صداش رو با گوشاتون میتونید بشنوید، الهی که همیشه تنتون سالم باشه.
رادیو سلامت.
خب ساعت 10:10 رو داره به ما نشون میده. در تاریخ 13 دی ماه 1403 هستیم و موضوع رو یک بار دیگه خدمت شما عزیزان شنونده عرض میکنم. به نظر شما برای بهبود سلامت قلب و کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی ورزش چه نقشی میتونه داشته باشه؟ 3102 شماره پیامکمون و شماره تلفن 226528-76 با ما در تعامل باشید. لطفا سوالات خودتون رو عزیزان به دقایق پایانی برنامه موکول نکنید و همین ابتدا سوالات خودتون رو مطرح بکنید، انشالله پاسخگو خواهیم بود. اما میرم که میزبان یک میهمان محترم باشم در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی. سلام میگم به آقای دکتر امیر حسین براتی. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین صبح بخیر خدمت شما و همکاران محترمتون.
متشکرم.
امیدوارم که شنوندگان عزیزمون همواره در سلامت و بهروزی قرار داشته باشن.
انشالله. سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر براتی.
خواهش میکنم.
و میخوایم که از محضر شما استفاده حداکثری رو ببریم در مدت زمان برنامه این هفته که اولوش ساعت 11 خواهد بود. آقای دکتر، ورزش برای بهبود سلامت قلب و کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی، این موضوع این هفته برنامه ماست. به اتفاق عزیزان شنونده توضیحات ابتدایی شما رو می‌شنویم. دوستانم قدری دقیق‌تر با موضوع ارتباط برقرار بکنن.
خوش. خب امیدواریم که حضور مؤثر باشه برای شنوندگان عزیز. عرضم خدمت شما که خب بیماری‌های قلبی عروقی در اغلب کشورهای دنیا از جمله ایران به دلیل تغییر در سبک زندگی، کاهش فعالیت فیزیکی و همچنین صنعتی شدن از رشد فزاینده متاسفانه برخوردار هست.
بله.
بنابر تعریفی که داریم، مرگ بر اثر بیماری‌های قلبی عروقی در سن بین 30 تا 70 سال رو عمدتاً مرگ‌های زودرس نامیده میشه و
بله.
هدف از برنامه‌های پیشگیری و کنترل بیماری‌ها کاهش مرگ‌های زودرس در افراد جامعه است. تو کشور خودم از سال 1383 برنامه‌ای در نظام سلامت ایران در حال اجرا است که به اون ایراپن میگن، که در واقع برنامه‌ای است که متمرکز بر پیشگیری از بیماری دیابت، فشار خون بالا، سرطان و بیماری‌های مزمن تنفسیه.
صحیح.
در واقع سه تا از این بیماری‌ها، یعنی دیابت، فشار خون بالا و بیماری‌های مزمن تنفسی، ارتباط مستقیم با بیماری‌های قلبی داره و یکی از برنامه‌هایی که در واقع در صدر این حوزه قرار می‌گیره فعالیت فیزیکیه. 4 عامل خطر که شامل کم تحرکی، تغذیه ناسالم، مصرف الکل و دخانیات هست، اینا مهمترین علل مرگ و میر ناشی از بیماری‌های غیر واگیر و در صدر اونها بیماری‌های قلبیه.
بله.
ورزش هم به عنوان یک ابزار مفید و هدفمند همونجوری که خدمت شما عرض کردم در صدر این در واقع برنامه پیشگیری هست. همونجوری که ما میدونیم بهبود عملکرد اجزای سلولی جزء یکی از اون خواصی است که ورزش برای افراد داره، ترمیم و بهبود عملکرد عروق کل بدن، آزادسازی بعضی از مواد مثل مایوکین ها که اینها در حین فعالیت ورزشی نقش اثبات شده ای را دارن در بهبود و تقویت عملکرد قلبی و عروقی. فعالیت بدنی با کاهش التهاب در بدن موجب بهبود سلامت متابولیکی در یعنی در واقع فعالیت فیزیکی سوخت و ساز رو در بدن کنترل میکنه.
بله.
و در واقع یکی از مهمترین عوامل هست در پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های مزمن. وجود التهاب مزمن که امروز خیلی در واقع میشه گفت مورد بحث هست، با فعالیت سنجیده و متعادل، من تأکید میکنم فعالیت سنجیده و متعادل، حالا خدمت شما خواهم گفت، به نحو مؤثری این التهاب رو میتونه کاهش بده و ثابت شده که فعالیت بدنی موجب کاهش استرس هورمون ها در بدن میشه که اثر مخربی بر سیستم قلبی و عروقی داره. من ذکری رو که داشتم این بود که فعالیت بدنی که ما انجام میدیم باید فعالیت سنجیده و متعادل باشه.
بله.
یعنی یک فعالیت فیزیکی معقول و منطقی میتواند که این التهاب مزمن رو در بدن کم بکنه و اثرات مفید خودش رو بر سیستم قلبی و عروقی و سایر سیستم‌های بدن داشته باشه.
صحیح.
اگر چنانچه ما فعالیتمون خیلی بیش از اندازه باشه، این نه تنها تأثیری نداره، بلکه میتواند با آزاد کردن رادیکال های آزاد در بدن در واقع نتایج عکسی رو به دنبال بیاره.
درسته.
افرادی که مداومن فعالیت های فوق سنگین ورزشی رو انجام میدن بدون در واقع ملاحظات تغذیه‌ای و بدون در نظر گرفتن استراحت کافی و در واقع اون متد های ریکاوری منظم، اینها ممکن که در معرض بیماری قلبی عروقی قرار داشته باشن. این رو هم باید خدمت دوستان عرض کنم. امروزه آنچه که امروزه در واقع میشه گفت مورد بحث و مناقشه است تو گروه های پزشکی اینه که چه تمرینی است که ما میتونیم برای افراد بدیم که بتونه بهترین بهره رو به بیماری قلبی برسونه، که ما امروز یه مروری برای شنوندگان عزیز روی این قضیه خواهیم داشت. گذشته از نقش پیشگیرانه ورزش، امروز فعالیت ورزشی در قالب مجموعه درمانی هم قرار گرفته و در واقع میشه که ما اون کاردیاک ریهابیلیتیشن یا بازتوانی قلبی عروقی رو که الان پس از سکته های قلبی یا جراحی های قلبی برای افراد پیشنهاد میکنن، این در واقع میشه گفت ورزش جزء یکی از اون سنگ بناهای درمان هست در درمان و همچنین در پیشگیری.
بسیار عالی، تشکر میکنم از توضیحات ابتدایی شما جناب دکتر امیرحسین براتی، متخصص پزشکی ورزشی، در ارتباط با موضوع این هفته برنامه نفس دوم. این برنامه کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت است عزیزان، که هر پنج شنبه ساعت 10:05 تا هلوش ساعت 11 تقدیم حضورتون میشه با موضوعاتی که حول محور تخصص پزشکی ورزشی است و شما عزیزان هم میتونید با ما در تعامل باشید از طریق دو راه ارتباطیمون. شماره پیامک 3102 هست و شماره تلفن 226528-76. امروز ازتون پرسیدیم ورزش برای بهبود سلامت قلب و کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی چه نقشی میتونه داشته باشه، که آقای دکتر برای دقایقی توضیحات تخصصی خودشون رو خدمت شما عزیزان ارائه کردن. شما دوستان هم میتونید تجربیات خوبتون رو با ما به اشتراک بگذارید و یا هر سوال دیگه که در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی دغدغه این روزهای شماست، این برنامه جای مناسبی برای مطرح کردنشه. به اتفاق همراه بشیم با مصطفی دایی گزارشگرمون.
درود بر شما شنوندگان نفس دوم، صبحتون به نیکی و انشالله پر انرژی باشه. یکم که هوا آلوده میشه قطعا باید ملاحظات فعالیت بدنی در فضای باز رو دوستان در نظر بگیرن، حتی ممکنه آلودگی به فضای سربسته هم منتقل بشه. هوا هم که سرده، یه صبح زمستانی. درود بر شما، روز شما بخیر.
سلام، صبحتون بخیر.
متشکرم. در باشگاه ورزشی هم ورزش کردن باید تو هم با ملاحظات باشه به گفته کارشناسان، که حالا تو برنامه نفس دوم زیاد بهش اشاره کردیم. چند سالتونه قربان؟
من 45 سالم هستم.
خب فکر میکنید که متناسب با سن و سالتون باید برنامه ورزشی بگیرید یا فقط به علم خودتون رجوع بکنید؟
به نظر من فعالیت‌های ورزشی باید اولا به طور مستمر و مداوم باشه و همچنین با توجه به سن و سال و توانایی‌های هر شخص اون برنامه ورزشی متفاوت باید باشه. خب قاعدتاً یه نوجوان یا جوان اون توانایی رو که داره و حالا علاوه فیزیکی و بدنی فعالیت‌هایی رو که میتونه داشته باشه قطعاً با یه فرد میان سال و یا یه فرد سال خورده خب متفاوت خواهد بود.
بله بفهمید که به خصوص در سن و سال شما اگر بخواید یه برنامه ورزشی داشته باشید به قول خودتون به صورت مستمر برای پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی یا کاهش خطرات ابتلا به این بیماری چه می‌کنید؟
حالا اون کاری که خودم میکنم رو پیشنهاد میکنم به همه عزیزان در این سن و سال. من خیلی به پیاده روی اصلا علاقه خاص و شدیدی دارم، از قدیم هم این کار رو به طور مستمر انجام میدادم و الان هم همیشه در پیش هستم که بتونم برنامه مستمر روزانه 20 دقیقه تا نیم ساعت حداقل پیاده روی رو داشته باشم. و عرضم به خدمتتون که حالا یه جمله معروفی هستش که میگن پا قلب دوم انسان هست، یعنی سلامت پاها انقدر مهمه که میتونه تأثیر بر تمام فعالیت‌های قلبی و بدنی انسان داشته باشه. به نظر من اگه پای سالم داشته باشی بدن سالم خواهی داشت، کما این که حالا حتما دوستان کارشناسان شما در برنامه هستن نظر خواهند داد، ولی اون چیزی که من خودم حالا پیگیری کردم و بعضی دوره‌هاش رو گذروندم این بحث رفلکسولوژی پا هستش که از لحاظ سیستماتیک و از لحاظ سیستم‌های عصبی کف پا، انگشتان پا و گوشه گوشه ای از قسمت‌های مچ پا تا کف پا متناسب و در ارتباط با یکی از اعضای بدن هست و میتونیم حتی اگر که به فرض مثلا یه دردی توی بدن داریم با ماساژ یکی از نقاط پا بتونیم اون درد رو برطرف بکنیم.
خوب شد که این موضوع و این باور رو هم شما مطرح کردید. اما سلامت قلب و عروق و انشالله پیشگیری از بیماری‌های قلبی و عروقی با فعالیت بدنی مناسب و البته با ورزش توأم با علم انشاءالله انجام بشه. با ما همراه باشید تا بیشتر بشنوید شنوندگان عزیز.
بله بسیار عالی، تشکر میکنم از همراهی شما همینان محترم و سپاسگزارم از همکار گزارشگرمون آقای دایی. در پایان گزارش به نکته خوبی اشاره کرد، گفت ورزش رو به صورت علمی دنبال بکنیم. حالا ممکنه خیلی از ما در حوزه تخصصی علمش رو نداشته باشیم، اما میتونیم بهره‌مند بشیم از حضور متخصصان پزشکی ورزشی که در مراکز مختلف درمانی و در ارتباط با این تخصص حضور دارن و ما میتونیم از حضور این پزشکان حاضر بهره‌مند بشیم و سلامت خودمون رو تضمین بکنیم. نه اینکه یه نسخه ای رو از پسرخاله و دخترخاله‌ام گرفتم 6 ماه رفته بدنسازی و اون میتونه سلامت من رو تضمین بکنه. تو رو خدا به این نسخه ها خیلی اهمیت ندید. نسخه های عوام فریبانه که در فضای مجازی هم بعضن وجود داره و خیلی اغواگرانه است. ما باید خودمون رو به دست یک پزشک حاذق بسپاریم. حالا در حوزه تخصصی برنامه ما که پزشکی ورزشی هست، لطفاً از این پزشکان که در کشور ما کم نیستن بهره‌مند بشید و ممکنه در شهر و دیار و شهرستان شما حوزه تخصصی پزشکی ورزشی وجود نداشته باشه. ما سعی میکنیم در برنامه نفس دوم لااقل اطلاعات خوبی رو خدمت شما عزیزان ارائه بکنیم و شما دوستان من بیایید به مرکز استان خودتون و بهره‌مند بشید و امیدوارم این برنامه کمک شایانی بکنه به تمام شما همیانان محترمی که به سلامت در جنبه‌های مختلف اهمیت میدید. همراه بشیم با کارشناسمون آقای دکتر براتی. گزارش رو اتفاق شنیدیم، نکته تخصصی است که بفرمایید.
خواهش می‌کنم، نکته رو عزیزمون اشاره کردن به پای سالم و البته خب منظورشون پای سالم اینه که با توجه به یک سری از روش‌هایی که حالا نام بردن رفلکسولوژی ما بتوانیم که در واقع اینجوری خدمت شما عرض بکنم که قسمت‌های مختلفی رو که در قسمت‌های پا هست یا در واقع نقشه‌ای رو بر اساس اون
که تنظیم شده یه سری نقاط حساسی وجود داره که با فشار بر روی این نقاط حساس یا ماساژ این نقاط ما بتونیم فعالیت های قسمت های سیستم های مختلف بدن رو تنظیم بکنیم. ببینید اختلاف، اولا که خدمت شما عرض بکنم که اختلاف نظرهایی در این خصوص وجود داره. اصولا بعد بدونیم که طب آلترناتیو که یکی از اون طب های آلترناتیو در واقع میشه گفت بحث مانوال تراپی یا در ماساژ درمانی هست، مؤثر هست در کمک به درمان و یا حتی میشه گفت پیشگیری از بعضی از بیماری ها، ولی صرف پرداختن به این روش ها و غفلت از روش های درمانی ثابت شده این میتونه ما رو در واقع منحرف کنه و عوارض بسیار سنگینی رو ممکنه که بر نظام سلامت یک کشور و همچنین مردمان اون کشور وارد بکنه. ما متاسفانه در فضای مجازی خیلی با این موارد الان روبرو هستیم. بله. مثلا فرض بفرمایید که فلان ترکیب رو مثلا مصرف بکنن یا مثلا فلان حرکت رو انجام بدن یا فلان قسمت بدن رو ماساژ بدن، این میتونه هم نقش پیشگیری داشته باشه هم نقش درمان، فرد رو به گونه‌ای در واقع نظرش رو تو اون قسمت نگه میدانه و معطوف میکنه که از سایر روش‌های درمانی اثبات شده که سال‌های سال مردم دنیا دارن ازش استفاده میکنن اون از اون مخفول میمونه و این میتونه بسیار خطرساز باشه.
بله متأسفانه.
یعنی که حتما ما علاوه بر این که حالا به هر صورت ممکنه که به طب آلترناتیو یا طب مکمل هم نظری داشته باشیم و میتونه به ما کمک بکنه، اما به عنوان خط اول درمان نیست. این نکته است که باید حتما بهش توجه بکنه.
متشکرم از شما آقای دکتر و ممنونم از تمام شما همیهنان محترم و شنوندگان فهیم رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. دوستان من، برای تغییرات مثبت باید خودمون دست کار بشیم. مهمترین و بهترینش ورزشه. از همین امروز شروع بکنیم تا شاهد نتایج مثبتش باشیم.
مثبت ورزش.
ورزش نقش مهمی در سلامت و حفظ تناسب اندام داره، اما بسیاری از افراد انگیزه یک کافی برای ورزش کردن ندارن و دائم انجامشو به روز بعد موکول میکنن، در حالی که اولین قدم برای ورزش کردن انگیزه است که باید در خودمون ایجاد کنیم.
بهزاد بهزادنی هستم، متخصص روانشناسی انگیزشی و عضو هیئت علمی گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورشی دانشگاه تبریز. قسمت دیگه از رفتار کنترلی این بود که محیط می اومد شایستگی فرد یا اون اعتماد به نفس فرد یا کارآمدی فرد رو تحت تاثیر قرار میداد. یه جوری نشون میداد که عملکرد فرد انگاری ضعیف شده یا توانایی ضعیفی در اجرای برنامه‌های خاصی رو داره، اصلا زیر سوال میبرد کارآمدی که فرد میتونست در رابطه با اون مثلا یه کار خاصی یا انجام فعالیت ورزشی نشون بده رو زیر سوال میبرد. و در نهایت زمانی که محیط می اومد وابستگی یا اون احساس نیاز به وابستگی رو تحت تاثیر قرار میداد رو میومد به طور خاص یا کنترل میکرد یا حتی خونسا میکرد. این که خونسا میکرد خب باعث میشد فرد احساس بکنه که فردی که میخواست در محیط ورزشی شرکت بکنه احساس میکرد که دیگه ازش حمایت نمیشه، محیط مثلا والدین یا معلم یا مربیش احساس سردی یا رفتارهای سردی با اون دارن و این باعث میشد که فرد احساس بکنه که دیگه نمیتونه حس رضایتمندی از اون نیازه برای وابستگیش رو تجربه بکنه و این به طور خاص باعث میشد که خب همه این سه تا نیاز با هم یا حتی یه وقتایی به صورت تنهایی باعث میشد که فرد در این فعالیت خیلی دیگه راغب نباشه شرکت بکنه و حتی گرچه اون فعالیت در رابطه با پیامدهای تندرستی یا سلامتیش باشه اما باعث میشد که اون فعالیت رو خیلی ادامه نده و خیلی زود حتی اون رو ترک بکنه یا حتی تا یه مدت با فشار والدین معلم یا کسی که در واقع داره اون محیط رو کنترلش میکنه در اون فعالیت کار رو ادامه میداد اما علاقمندی یا لذتی نمیبرد و خب در زمانی که تصمیمی میتونست بگیره قطعا اون کار رو یه جورایی ترک میکرد. این در خیلی از پژوهش‌ها در واقع داره نشون داده میشه که رفتارهای کنترلی نسبت به این سه تا نیاز اساسی روانشناختی همیشه با پیامدهای منفی همراه بوده و خب پیامد اصلی اون ترک اون فعالیت و افزایش رفتارهای غیر سلامت بودن.
یادمون باشه انگیزه زندگیمون رو عوض کرده، به کارهامون جهت میده و در انجام فعالیت‌ها به ما نیرو و قدرت میده.
سپاسگزارم از همراهی تمام شما عزیزان شنونده. این هفته ازتون پرسیدیم ورزش برای بهبود سلامت قلب و کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی چه نقشی میتونه داشته باشه؟ این سوال این هفته برنامه ماست و شما عزیزانم در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی میتونید سوالات خودتون رو مطرح بکنید.